مصاحبه با خوان رولفو، لوئیس هاراس. هرچند امروز دیارگرایی کمتر مورد توجه نویسندگان آمریکای لاتین است و بسیاری از دستاوردهای آن از رسم افتاده، اما هنوز از ارزشی در خور توجه برخوردار است. دیارگرایان کهن که بخش عمده ادب آمریکای لاتین را در دهه 20 ارائه کردند، رابطی میان طبیعت و آدمی بودند. کار آنان بیشتر نقشی کشاورزی داشت تا ادبی، زیرا که میبایست طبیعتی وحشی را رام میکردند، زمینی بینامونشان را هویت میبخشیدند، آثار فرهنگ های عشیره ای را کشف میکردند و فاجعه هایی را که بر مردم رفته بود به ثبت میرسندند. در آن روزگار با توجه به شرایط زمانه، ادبیات به تلاشی جمعی نیاز داشت تا به پذیرش همگانی دست یابد. مبارزه های اجتماعی در زمینه تیولداری، اداره معدنها و مزرعه های گرمسیری بدین ادبیات ضرورت و تحرک بخشید. شاخه ای از آن، شاید محکمترین شاخه، به دست آرسیدس آرگوئداس به وجود آمد که استثمار سرخ پوستان نواحی کوهستانی بولیوی را در اثر خود به نام نژاد برونز در سال 1919 محکوم کرد. شاخه دیگر به جای حماسه پردازی به تحلیل امور پرداخت و شاخه سوم که حاصلی در خور توجه نداشت به ضبط فرهنگ عوام بسنده کرد. اما به رغم این گوناگونی، ویژگی های بنیادین این ادبیات همچنان ثابت ماند. دیارگرایی به عکس گرفتن می پرداخت، تصویر پردازی نمی کرد و خطوطی که ارائه می داد کلی و عاری از ظرافت بود. ارزنده ترین نمونه های آن سرشار از زندگی و انباشته از اطلاعات در خصوص مردم و محیط زندگی آنان بود. در آثار سیر و آلگریای پرویی لحظه های شعری دیده می شد. در آثار سالاروئه السالوادوری خشونتی تحسین انگیز موج می زد و در نوشته های خورخ ایکاسا از روند مبارزه سخن می رفت. این ادبیات در دست‌های آگوستین یانیاس راه تجربی در پیش گرفت و میگل آنخل آستوریاس گواتمالایی در آن در زمینه اسطوره قدرتی به هم زد و در این راه سرآمد معاصران خود شد. و اکنون که ادبیات دیارگرایی بوی کهنگی گرفته، آگوستو روا باستوس، داستان سرای یگانه پاراگوئه‌ای، حیاتی تازه در آن دمیده است. دیارگرایان امروزی به طور کلی نویسندگانی فرهیخته‌اند و دستاوردهای آنان مورد پذیرش قرار گرفته است. با این همه و به رغم برخورداری از شیوه و شگردی ماهرانه، به سنت رساله نویسان کهن وابستند. آنان هنوز به داستانهای مسلسل یا سفرنامه تمایل دارند و به موضوعهایی می‌پردازند که هرچند با گذشت 50-60 سال هنوز هم مطرحند، اما از دیدگاه ادبیات دیگر کهنه شدند. آدم‌های بی‌چهره داستان‌های آنان بسیار زود فراموش می‌شوند و تأکید بر لهجه محلی مانع از ماندگاری آثارشان می‌گردد. بر این قاعده استثناهای اندک وجود دارد. شاید تنها استثناء خوان رولفوی مکزیکی باشد. خوان رولفو، مردی لاغرندام و تکیده، در 16 ماه می 1918 در استان خالیسکو به جهان آمد که با شهر مکزیکو به اندازه یک پرواز پرنده فاصله دارد. بخش شمالی این استان که بزهای کوهیش پیوسته بر تخت سنگهای مرتفع جا خوش کرده اند بسیار پر جمعیت است، اما ناحیه او یعنی گوادالاخارا که در جنوب مرکز استان قرار دارد خشک، گرم و دور افتاده است. زندگی در زمین‌های پست آن همواره توان فرساست. اینجا سرزمینی غم‌آور است که خشکسالی و آتش سوزی‌های سرکش آن را به ویرانی کشانده است. انقلاب‌ها، محصول‌های خشک شده و فرسایش خاک رفته رفته جابجایی جمعیت را سبب شده است. بسیاری از مردم به امید یافتن کار به تیخوانا نقل مکان کردند. اینان از نژاد کرئول‌های بیباکند که نیاکانشان از کاستیل و استرمادورا نواحی خشک اسپانیا به اینجا آمدند و بنابراین به گفته خوان رولفو برای محصولی واحد 10 بار بیش از کشاورز مکزیک مرکزی کار می کنند. اینان مردمی سخت کوشند که تنها بنیه قوی برایشان مانده و با این همه بسیاری از موسیقیدانان و نقاشان کشور از میانشان برخواستند. خوان رولفو با صدای غم‌انگیزش می گوید اینجا استان بسیار فقیریه، اما مردم خیلی کار می کنن. محصول زیادی هم به دست میارن. نمیدونم چطور این همه محصول فراهم میکنن. خالیسکو استانیه که بیشتر قله کشور رو تأمین میکنه. اینجا استان خیلی بزرگی نیست. فکر میکنم از نظر وسعت 8 استان باشه. اما محصولی که به دست میاره برای سراسر مکزیک کافیه. تعداد گله های گاو و گوسفندش بیش از هر استان دیگه ایه. اما همین که از مرکز استان بیرون برید، همه جا با فقر روبرو میشین. گندم دشمن زمینه، بنابراین زمین خوبی نمونده. در بعضی نواحی دیگه محصولی به دست نمیاد. با حالتی قوز کرده در اتاق هتل محل اقامت من بیرون شهر مکزیکو روی صندلی نشسته است. چینهای بسیاری چهره تکیده‌اش را پوشانده. دستهای درازش با رگهای سطحی روی زانوانش برهم قرار دارد. عجولانه و با حالتی عصبی سخن میگوید و اخمایش در هم است. بیشباهت به سرزمینش نیست. نابهنگام پیر شده، بر چهرش چینهای عمیقی نشسته و ظاهری نگران دارد. در گذشته او نکته های تاریکی هست. من در جایی به دنیا آمدم که حالا روستای کوچیکیه. محلی که جزء بخش سیوله است. سالها قبل، پیش و پس از انقلاب یه مرکز مهم بازرگانی بود. اما خودم هیچ وقت تو سیولا زندگی نکردم. سیولا رو نمیشناسم. نمیدونم چجور جاییه. پدر و مادرم شناسنامه منو از اونجا گرفتن. راستش من در زمان انقلاب، یا بهتر بگم از انقلاب زاییده شدم. میگم از انقلاب چون تعدادش یکی دوتا نبود. من تو روستایی به اسم سان گابریل زندگی میکردم. در حقیقت هم خودم و اهل اونجا میدونم. تو اونجا بزرگ شدم. سان گابریل هم یه مرکز بازرگانی بود. در گذشته سان گابریل شهر پر رونقی بود. جاده مهم کلیما از اونجا میگذشت. سان گابریل بر سر شاهرایی قرار داشت که از بندر مانزانیو کشیده میشد. یعنی بندری که در دوران استعمار محل ورود کالاهایی بود که در شرق بارگیری میشد. این شهر در روزگار رونق از چنان ثروتی برخوردار بود که مغازه‌هایش را با توجه به تعداد درهایشان شناسایی میکردند. سان گابریل و زاپوتیتلان از قرن 17 تا زمان انقلاب دو شهر مهم ناحیه بودند. ابتدا انکامندروها در اونجا ساکن شدند. اینان سربازانی بودند که این زمینها را همراه با ساکنانش به پاس خدمتهایی که به شاه کرده بودند به آنها بخشیده بودند. انکامندروها مردم را در چند مرکز اصلی اسکان دادند تا اداره امورشان آسان باشد. سان گابریل، زاپوتیتلان و خیلی جاهای دیگر این گونه بنا شدند. اما این موضوع مربوط به گذشته است. امروز چه؟ توی اون منطقه 5-6 روستا باقی مونده. اونجاها سرزمین های گرمی هن. تغییر جاده های بازرگانی و وجود بادهای بیابانی آنها را ویران کرده. امیدی به توسعه آنها نیست. روند کار تغییر ناپذیر است. ظاهراً چند روستایی بر پای خود ایستادند. اما اگر از نزدیک دقت کنیم میبینیم دیگر در آنها خبر نیست. چند تن ساکنان سال خورده‌ای که مانده اند توش و توانی ندارند و لب فرو بستند. لب از لب بر نمی دارن. نمیدونم، شاید بدگمونن. نه فقط نسبت به بیگانه ها، بلکه حتی نسبت به خودشون. نمیخوان درباره امورشون حرف بزنن. کسی نمیدونه چی کار میکنن، از کجا گذرون میکنن. روستاهایی هست که منحصرن به کار قاچاق میپردازن. مردم خوش ندارن به سوالی جواب بدن. مسائل خودشونو به شیوه شخصی و خصوصی و تقریبا پنهانی حل میکنن. چشمنداز این روستاها کهنه و فرسوده است و آدمهای زندگی آن در میان مردگان محصور شدند. مردگان رولفو را آسوده نمی‌گذارند. شاید بدین سبب که همچون بسیاری از مردم ناحیه کهنه و فرسوده او، انسانی ریشه‌کن شده است. انسانی که گذشتش را گم کرده است. به یاد می‌آورد که چگونه روستای کودکیش که اکنون دست خوش خشک سالی و طوفان خاک است، رفته رفته از جمعیت خالی شده است.
آره، یه رودخونه ای بود که تو فصل گرما توش آبتنی می کردیم. حالا خشکیده.
یکی از دلیل هایی که دیگر آب در آن جاری نیست این است که درختان جنگل های کوهستانی اطراف را که این ناحیه را درست همچون نعلی در میان گرفته بود انداختند. بیشتر مردم مهاجرت کردند. آنانی که مانده اند می خواهند کنار مرده هایشان باشند.
اجدادشون اونها رو به محل بستن. دلشون نمیخواد مرده هاشون رو تنها بذارن.
گاهی که تکانی به خود میدهند صرفاً برای این است که گور خودشان را حفر کنند.
مرده هاشون رو بر دوش حمل میکنند.
و حتی پس از به خاک سپردن مردگان سنگینی آنها را همچنان بر دوش خود احساس میکنند. بدین ترتیب رولفو که ظاهراً از نیاکانش بیخبر است با تلخکامی مضاعفی روبروست. او نیز برای یافتن ریشه های گمشده خود به نبش گورهای بستگان دور خود پرداخته است.
خیال میکنم جد اول من در حدود سال 1790 از شمال اسپانیا به مکزیک اومده باشه.
کنجکاوی تاریخی او را بیهوده به جستجو در لابلای نوشته ها و اسناد و مدارک واداشته است و برای این کار کتابخانه ها، سردابه های بانک ها و اداره های آمار و ثبت احوال همه را گشته است. مکزیک سرزمین بایگانی های گمشده و اسناد و مدارک جابجا شده است. به خصوص ناحیه او که در میان اختشاش و تشتت امور اداری مدفون شده است.
اونجا محلی بود که اصولاً به خالیسکو مربوط نمیشه. خالیسکو رو گالیسیای نو میگفتن که در 1530 به دست نونس د گوسمان فتح شد. اما اسم ناحیه من استان آوالوس بود. چون به دست آلونسو د آوالوس فتح شده بود. یعنی همون کسی که کولیما و جنوب خالیسکو رو آروم کرد. استان آوالوس خودش قسمتی از اسپانیای نو بود و به عبارت دیگه شهر مکزیکو. هرچند اونجا نزدیک گوادالاخارا یعنی مرکز گالیسیای نو بود، اما هیچ ارتباطی سیاسی یا مذهبی با گوادالاخارا نداشت. سالهای سال مدارک مردم استان آوالوس گم شد چون طاعون و تب خیلی از مردم اون روستاها رو کشت. خیلی ها هم به دست فاتحان کشته شدن. یکی از اجداد مادری من آریاس نام داشته. من تو اینجا به یه موضوع غریب برخوردم. خیلی از فاتحان اسپانیایی آدم های ماجراجویی بودن. جنایتکار بودن. راهب هایی که راهب نبودن. کشیش هایی که کشیش نبودن. آدم هایی بودن که سابقه آدم کشی داشتن. اسمایی رو خودشون گذاشته بودن که وجود نداشت، مثلا ویسکاینو. اسم خانوادگی یکی از بستگان مادر من ویسکاینو است. اما ویسکاینو اسمیه که تو اسپانیا وجود خارجی نداره. البته استانی به اسم ویسکایا هست. ببینیم که اسم استانو به جای اسم شخص جعل کردن. به عبارت دیگه تمام ویسکاینوها یاغی بودن. تغییر اسم برای این آدم های متشخص امری عادی بوده. اسم خانوادگی خودشونو دور مینداختن و به جاش اسم استان خودشونو رو خودشون میذاشتن. اینجاست که شجر نام گسسته میشه.
و بنابراین باید گفت که خوشا به حال خانواده های اصیل امروز در مکزیک. خوان رولفو میگوید که اگر جای پای آنها را تا زمانهای دور دنبال کنید، سرانجام به یک کشیش برمیخورید یا یک آدم جنایتکار.
به همین دلیل اسمای اصیل دروغ از آب در میان و اساساً بر مبنای ثروت درست شدن. تشخیص حقیقت امر در اینجا دشوار میشه. در آوالوس که غیر ممکنه چون روستاهای اونجا رو انقلاب ویران کرده. با بایگانی ها سوزونده شد. تنها مدرک قابل دسترس مدارکیه که توی بایگانی شهر مکزیکو است. بدین ترتیب دسترسی به عمق امور کار دشواریه. الان حقایق زیادی رو میشه تو بانک‌های ایالات متحده پیدا کرد، چون نیروهای اعزامی که کالیفرنیا رو به اشغال درآورد کار خودش رو از آوالاس شروع کرد. بنابراین بانک‌های اونجا مدارک اون روزگار رو برای تکمیل اطلاعات خودشون جمع‌آوری کردن. اونها بهترین بایگانی‌ها رو دارن، چون این خودش فصلیه تو تاریخ کالیفرنیا، تگزاس، شهر مکزیکو و آریزونا. رولفو جستجوی خود را تا آنجاها نیز کشانیده است. آنچه درباره خانواده‌اش می‌داند این است که جد پدرش وکیل بوده و جد مادرش زمیندار. پدر و مادرش اهل بخش پر جمعیت شمال استانی هستند به نام لوس آلتوس. جای پر جمعیتیه که خاکش فرسایش پیدا کرده و مردم ناچار به جنوب کوچ کردن. چند نفر از پدر و مادرها به جنوب رسیدن؟ من نمیدونم. این آدمهای کوهستانی که از شمال اومدن بلند قد هم هستند. مردم بهشون میگن پشت بلند، چون پشتای بلندی دارن. رولفو خود این ویژگی را به ارث برده است. رنگ چشمهایش نیز روشن است. چشمهایی که در ناحیه او معمول است. ناحیه‌ای که زنانش اغلب گیسوان بور و چشمهای آبی دارند. آدمهایش نیز فقیرند و پا برهنه راه می روند.
اونجا هرگز املاک بزرگی نبوده. دارایی‌ها همیشه ناچیز بوده. روستایی‌هاش همیشه دست به دهنن. فقط وقتی کفش می پوشن که بخوان به شهر برن. عادتهای مردم تون روستاها هنوز هم مادر سالارانه است. اونجا زن دستور میده. راستش قدرت مادر سالاری از هنگام انقلاب کریستروها خودشو نشون داد. زنها بودن که انقلاب رو رهبری کردن. انقلاب کریستروها جنگی داخلی بود که تو استانهای کولیما، خالیسکو و چند استان دیگه با حکومت فدرال شروع شد. طبق یکی از مواد قانونهای این انقلاب، کشیش ها از دخالت در سیاست منع شدند و کلیساها جزو اموال دولتی در اومدن. بعد برای روستاها با توجه به تعداد جمعیت هر کدوم کشیش های فرستادن. البته مردم مخالفت کردند. مردم این روستاها خیلی ارتجاعی و متعصب بودن. بنابراین درگیری و کشمکش پیش اومد. جنگی که تو نواحی کوهستانی شروع شده بود به درازا کشید. اما به زادگاه رولفو نیز کشیده شده بود. رولفو در همان نخستین روزهای جنگ پدرش را از دست داد. مادرش نیز 6 سال بعد درگذشت. خوان رولفو را به مدرسه راهبه‌های فرانسوی گذاشتند. رولفو با یادآوری آن سالهای کودکی و نیز مدرسه‌ای که حکم دار و تأدیب را داشت، سرش را به زیر می‌اندازد و به آرامی می‌گوید: این کار امروزم مرسومه. خیلی از مردم روستاهای دوردست که میخوان بچه‌هاشون درس بخونن و چیزی و کسی رو ندارن، اونا رو به همین مدرسه‌های شبانه روزی می‌ذارن. شاید سطری از یکی از داستانهایش احساسات او را در بیان تنهایی آن سالها بهتر نشان دهد. او نوشته است: دشواره که آدم وقتی داره پا میگیره سعی کنه به چیزی چنگ بزنه که ریشش خشکیده. رولفو سپس به همراه یکی از عموزاده‌هایش، یکی از همان ویسکاینوها، پا به دبیرستان گذاشت که اعتصاب عمومی اعلام شد و 3 سال از درس باز ماند و ناگزیر برای ادامه تحصیل عازم شهر مکزیکو شد. اینکه نخستین ماه‌ها یا سال‌های زندگی در شهری شلوغ بر جوانی تهی‌دست و بی‌کس چگونه گذشته، موضوعی است که رولفو درباره‌اش سخن نمی‌گوید، اما به هر حال تأثیر خود را بر او گذاشته‌اند. در این دوران زندگی سرگردانی داشته، با شغل‌های عجیب و غریب و پیوسته دست به دهان. او در شهر مکزیکو مدتی درس حقوق خواند و در وقت‌های فراغت در کلاس‌های ادبیات دانشگاه حضور یافت. در سال 1935 در اداره مهاجرت شغلی گرفت که 10 سالی را با آن سر کرد. با آغاز جنگ جهانی دوم به کار راستوریز کردن امور پناهندگانی سرگرم شد که بیشتر از آلمان نازی آمده بودند و در اردوگاه‌های نظامی کمابیش به صورت زندانی نگهداری می‌شدند. کاری ناخوشایند بود که با پایان یافتن آن در 1947 نفسی از سر آسودگی کشید. سپس در کار اجرایی طرحی جاه طلبانه شرکت کرد. این طرح بنای سد عظیمی بود که میبایست بر رودی که طغیانش خانه های روستاییان محل را با خود میبرد بسته میشد. موتورهای برق آن پس از مدتی به کار افتاد، اما ساختن شاهراهایی که در طرح گنجانده شده بود به سبب کمی بودجه و سوء اداره زمین ماند و به هر صورت اجرای طرح با شکست روبرو شد. خوان رولفو در 1956 به شهر مکزیکو بازگشت و به کار فیلم نام نویسی برای فیلم های تجاری مشغول شد. امیدوار بود اثری با ارزش ارائه دهد، اما این کار نیز خیال خامی دیگر بود. شانش را بالا می اندازد و می گوید
حاصل کار چندان مثبت نبود.
در سال 1959 به کار اداره تلویزیون گوادالاخارا پرداخت. در آنجا دست در کار جمع‌آوری عکس‌های تاریخی برای تهیه یک سالنامه شد و این تلاشی دیگر بود برای کنار هم چیدن شواهد گمشده گذشته.
موضوع اینه که تو گوادالاخارا تنها مرکز فعالیت فرهنگی بانک صنایع خالیسکو که سال یک کتاب تاریخی منتشر میکنه و به عنوان هدیه در اختیار مشتریانش میذاره. بنابراین فکری به خاطرم رسید. تصمیم گرفتم سراسر تاریخ خالیسکو رو از ابتدا گردآوری کنم و تو اون بگنجونم تا به طور مرتب سال یک کتاب حاوی گذشته خالیسکو منتشر بشه.
در این باره که طرح با شکست روبرو شد یا طراح بازنشسته شد، رولفو سخنی نمیگوید. خوان رولفو امروزه در سازمان سرخپوستان کار میکند. سازمانی که وظیفه‌اش حمایت و اسکان سرخپوستان است که از پیشرفت باز ماندند و در شهر مکزیکو به صورت حاشیه نشین زندگی میکنند و آشوبگران آنان را به عنوان چماقدار به کار میگیرند. کاری خسته کننده و یأس‌آور است. رولفو گاهی روزهای پیاپی برای انجام مأموریتی در بیابانهای مهالود ناپدید می شود و آنگاه خسته و با چشمانی به گودی نشسته باز می گردد. هر سفر گویی ضربه است بر تن او. در روزهای تعطیل به حالت قوز کرده پشت میز اتاق تمیز خود در طبقه سوم سازمان می نشیند و از هر جای ساختمان که صدای تلفن بلند شود دست پیش می برد و گوشی تلفن نزدیک خود را بر می دارد. گویی مدام او را می خواهند. پیوسته چشم به راه است. هر لحظه ممکن است از جا برخیزد و ناپدید شود. دیوارهای پیرامون او شیشه ای است و هر بار که کارگران طول سالن آنجا را با سر و صدا می پیمایند به لرزه در می آید و او با چشمانی همیشه نگران و خاموش و با لباسی تیره در پشت میز کارش نشسته است. کشیش پریشان خاطری را می ماند که در پایان روزی طولانی در اتاقک اعترافش نشسته باشد. بعد از ظهر بلند یک روز ماه ژوئن، پس از آنکه یک هفته‌ای در خانه و محل کار به دنبال شکار او بودم، چند باری کار فوری پیدا کرده، چند بار ناپدید بوده و یک بار خلف وعده کرده است، سرانجام او را در سالن هتل ملاقات می کنم. هراسان با چهره دراز و مرموزش وارد می شود. تأخیر کرده است، ساعتها، و بسیار سراسیمه به نظر می رسد. در طبقه دوم روی مبلی می نشیند و به زمین خیره می شود. آماده است که از جا برخیزد و از در بیرون برود. هزارها کار دارد. گذشته از مأموریت‌هایش برای سازمان، روی یک فیلم تجربی که در مایه‌اش اعتراض اجتماعی است کار می کند. رولفو به روشنی نمی داند که چگونه به ادبیات کشانده شده، جز اینکه یک روز چشم باز کرده و خود را در آن دیده است. شاید تنها کسی را که به سبب ارتکاب این گناه باید در خور سرزنش دانست، کشیش روستای سان گابریل باشد. موضوع به روزهای جنگ کریستروها برمیگردد. در آن روزها رولفو مدتی را با مادر بزرگش در مزرعه خانوادگی گذرانده است. مادر بزرگش زنی بوده که جز کتاب دعای خود چیزی نمیتوانسته بخواند. به گمان رولفو شاید از بر میخوانده است. اما خانه او کتابخانه کوچکی داشته که از آن کشیش بخش بوده است. کشیش کتاب‌ها را به خانه امن مادر بزرگ آورده چون سربازان دولتی خانه‌اش را به صورت سربازخانه درآورده بودند. و
خب بنابراین من تمام اون کتاب‌ها را خوندم.
اما تنها سالها بعد، یعنی در حدود 1940 بود که در انزوای شهری بزرگ برای نخستین بار قلم بر کاغذ گذاشت و رمانی پرحجم در خصوص زندگی در شهر مکزیکو نوشت.
به این سبب دست به نوشتن اون کتاب زدم که میخواستم از انزوای زندگی پیرامونم بیرون بیام.
رولفو سپس با کاستن از دامنه هدفهای خیش و بسنده کردن به حافظه شخصی راهش را یافت و در سال 1945 داستان کوتاه معروفش را به نام زمینی که به ما دادند نوشت و داستانهای کوتاه چند سال بعد را که اندک اما کلاسیک گونه بود با عنوان دشت سوزان در 1952 انتشار داد. در سالهای 1953 و 1954 دست به نوشتن پدرو پارامو زد.